أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از براهین حرکت جوهری آن است که باید با یک مقدمه موضوع مطرح کرد. اون مقدمه کوتاه این است که اگر اموری گسیخته از هم باشند و هیچ چینش و ترتیبی بینشون نباشد، هم در پدید آمدن خود اونها تدریج به اتصال معتبر نیست، هم در رسیدن غیر به اونها تدریج و ترتیب به اتصال معتبر نیست. مثلا ما اگر فرض کردیم امور به نام الف با جیم دال زال و امثال زاله اموری هم گسیخته و گسسته از هم، نه در تحقق اینها ترتیب چینشی است، ممکن است با قبل از الف باشد به بالعکس، و نه اینکه اگر چیزی از خارج بخواهد به اینها برسد لازم است که اول به الف برسد بعد به با بعد به جیم و مانند آن، زیرا طبق فرض بین این امور هیچ گونه پیوند و چینش و نظمی نیست. اگر بین یک امور ترتیب و سبع و لحوق نبود، نه در تحقق اونها ترتیب هست، نه در رسیدن غیر به اونها چینش به ترتیب و سبولو. ولی اگر یک اموری منقطع نبودن، مرتبط بودن و بعضیشون مسبوق بودن و بعضیشون سابق، هم در تحقق اون امور نظم و ترتیب در رسیدن یک شی به اونها نظم و ترتیب معتبر است. اونطور نیست که دفعتاً بدون تحقق اون سابق و قبلی لاحق یافت بشود، و این چنین نیست که یک شی از خارج بتواند قبل از رسیدن به سابق به لاحق متصل بشود. پس روشن است که اگر اموری داشته باشیم گسیخته و منقطع از هم، هم در تحقق هر یک فی نفسه نظم و ترتیبی نیست، و هم در رسیدن یک شی از خارج به اینا ترتیبی نیست. ممکن است به همه اینها یک جا برسد، ممکن است به یکی قبل از دیگری برسد. این خاصیت گسیختگی و اون هم خاصیت پیوستگی. این مقدمه. بعد از این مقدمه از بحث قبول و فعل منچه گذشت کمک میگیریم. در بحث قبول و فعل ثابت شد که اگر یک امر مادی بخواهد یافت بشود، یعنی اگر در جهان ماده چیزی بخواهد چیزی بشود یا چیزی بخواهد از چیزی نشأت بگیرد یا چیزی بخواهد بر چیزی دیگر عارض بشود، در همه این حالات تا استعداد و قوه اون شی قبلا موجود نباشد ممکن نیست این پدیده ثانی یافت بشود. یعنی اگر الف خواست با بشود، قبلا استعداد با و قوه با شدن باید در الف باشد. و اگر با خواست از الف نشأت بگیرد قبلا باید استعداد با در الف باشد، یا اگر با خواست بر الف آرز بشود قبلا باید استعداد با در الف باشد. این چنین نیست که هیچ پیوندی بین الف و با نباشد، معذالک الف و با تبدیل بشود، یا با از الف نشأت بگیرد یا با بر الف تاری بشود. این طور نیست. این همان است که میگویم هر پدیده مادی مسبوق به قوه و استعداد است، و این سبق هم تنها سبق زمانی نیست که اتفاق افتاده استعداد قبل از فعلیت است، یه سبقی است که زمینه تقدم به طبع هم در او هست. پس هر پدیده ای مسبوق به قوه و استعداد است که تا قوه و استعداد یافت نشود اون پدیده یافت نخواهد شد، خواه از طرف قوه سخن بگوییم، بگویم این شی بخواهد به اون پدیده تبدیل بشود، یا بگوییم اون پدیده از این شی نشأت بگیرد، یا بگوییم اون پدیده بر این شی تاری بشود. فتحصله که اگر چیزی در جهان طبیعت و ماده خاص یافت بشود مسبوق به قوه و استعداد است، و بین قوه و فعلیت هم چینش طبیعی است که اول قوه است بعد فعلیت. قوه و فعلیت هم دو امر بیگانه و گسیخته از هم نیستند. قوه را ما اگر بخواهیم بسنجیم میبینیم همون فعلیت آینده است، منتها در مرحله ضعف. فعلیت را اگر خواستیم بررسی کنیم میبینیم همون قوه گذشته است، منتها در مرحله قوه. پس بین قوه و فعلیت پیوندی این چنین برقرار است. روی این اصل اگر یک شیء خواست از قوه به فعلیت بیاید، یک حصه خرما خواست خرما بشود، بین قوه این درخت با فعلیت این درخت این چنین نیست که گسیختگی باشد. قوه درخت خرما با فعلیت درخت خرما مانند دو شیء بیگانه و جدای از هم باشد، که ممکن باشد یکی با دیگری یا قبل از دیگری یافت بشود و هیچ سبق و لحوق بینشون نباشد، بلکه قوه درخت خرما قبل از درخت خرما است و فعلیت درخت خرما بعد از قوه است. و اگر یک شیء هم بخواهد به اینها نائل بشود اول باید مقطع قوه را طی کند بعد مرحله فعلیت را بپیماید. این چنین نیست که به قوه و فعل دفعتن برسد، و این چنین نیست که اول به فعلیت برسد بعد به قوه. بینشون سبق و لحوق هست، بینشون چینش و ترتیب هست. اگر بینشون سبق و لحوق هست و چینش و ترتیب هست، اول قوه است بعد فعل، یک موجود هم بخواهد این مرحله را طی کند اول باید از قوه بگذرد تا به مقطع فعلیت برسد. اگر این قوه و فعل امر عرضی بودن حرکت در عرض است، و اگر امر جوهری بودن حرکت در جوهر است. و همونطوری که اعراض مرحله فعلیت و مرحله قوه اینها منظم است که اول قوه است بعد فعلیت، و اگر چیزی بخواهد این دو مرحله را طی کند و به اینها برسد ناچار اول باید به قوه برسد بعد به فعلیت، در مسائل جوهری هم این چنین است، یعنی قوه صورت جوهری قبل است به فعلیت صورت جوهری، بعد نه با همان نه گسیخته از هم. اگر یک شیء از خارج بخواهد به اینها برسد اول باید به مرحله قوه برسد بعد به مقطع فعلیت دسترسی پیدا کنند، و این ترتیب و چینش لازمش اتصال است و سبق الحوق است. هر جا اتصال باشد و سبق الحوق می شود حرکت، و اگر مسیر جوهر باشد که می شود حرکت جوهری، و اگر مسیر عرض باشد می شود حرکت عرضی. این یک تقریبی خواهد بود برای برهان حرکت در جوهر، زیرا اگر حرکت نباشد یعنی پیوندی بین قوه و فعل نیست یا ترتیبی بین قوه و فعل نیست، در حالی که در بحث قوه و فعل ثابت شده هر پدیده‌ای که در جهان طبیعت یافت می شود مسبوق قوه و استعداد است. سبقی که با لاحق یک جا جمع نمی شود، سابقی که با لحوق یک جا جمع نمی شود، سابقی که با لاحق یک جا جمع نمی شود. این یک تقریب سامون مقدمه، و با استمداد از این که هر پدیده مسبوق به ماده است برای حرکت جوهری خواهد بود. در این مران اگر نظری هست می فهم. قوه و فعل دوش مرحله از یک واقعیت هم، یکی مرحله ضعف دیگری مرحله قوه. اون ماده حامل قوه است، البته این به معنای این کار هیولا نیست، اون هیولا حامل این استعداد است. معقولات اولا همون مسائل ماهوی هم، و این چون به نحوه وجود برمیگرده جز معقولات ثانیه خواهد. ما هرچی که بفهمیم در درجه اول ماهیت است، میگویم شجر است، حجر است، آب است، آتش است به ماننده، اما بعد میفهمیم که آیا موجود است یا نه، ضعیف است یا نه، بالفعل است یا بالقوه به ماننده، وجود معقول آسانی
فلسفی.
خب وجود از معقولات ثانی فلسفی است، ما بیزه خارجی نداره. اگر اصالت وجودی شدیم وجود به اوصاف وجود به واقعیت خارجی، منتها از در درک ما اول ماهیات رو میفهمیم، چون مطلب ماهو قبل از مطلب حلهو است، اون نظم طبیعی، چه از حالت وجودی باشیم چه از حالت ماهوی، مطلب ماهو قبل از مطلب حلهو است. قبل از اینکه ما بفهمیم این شی موجود است یا نه، اول باید خود شی رو بفهمیم. قبل از اینکه ما بفهمیم آیا درخت هست یا نه، اول باید بفهمیم درخت چیست. قبل از اینکه بحث بکنیم آیا روح موجود است یا نه، قبلا باید روح رو بشناسیم که آیا روح هست یا نه. این ترتیبی است که بین مطلب ماهوه و مطلب حلهوه است، رو نظم فکری قهران مطلب حلهوه میشه جز معبود سامنی. او چو پدیده نیست، مسبوق بعدم نیست. اگر چیزی بخواهد چیزی بشود، با یک از این سه بیان، اگر الف خواست با بشود حتما باید استعداد با در الف باشه، اگر با خواست از الف نشأت بگیرد حتما استعداد با باید در الف باشد. اگر با خواست بر الف تاری بشود حتما استعداد با باید در الف باشد، وگر نمی شود هر جمعه. اگر استعداد با در الف نیست، مثل که در دال و زال و جیم نیست، وقت با در الف پیدا شد این میشه هر جمعه، این میشه تصادف و مانند آن که با و جیم و دال و زال همه اینها نسبت به با علصوی هستند و استعداد با در هیچ کدام از اینها نیست، معذالک با در الف پیدا شده دون اشیای دیگه. بله دیگه، یعنی بحث قوقوفه چه جور قبول نکنیم؟ یعنی یک صورت جوهریه بخواهد در عالم پدید بیاید نسبتش به همه اشیاء علی‌السواست، ولی اتفاقا اینش در اینجا پدید می آید. درخت اگر بخواهد یاب بشود، بله یه وقت این هسته بزرگ می شود به کوچک می شود، این مسیر بله. اگر ما نتوانستیم برای شجر یک نفس نامی ثابت کنیم، یک صورت جوهری ثابت کنیم، میشه عرض، ولی اگر توانستیم برای شجر یک صورت نوعی اثبات بکنیم از راه آثار و گوناگون و آثار هماهنگ، راه اثبات صورت نوعیه آن است که ما آثاری در یک شی میبینیم که این آثار رو در دیگر اشیا نمیبینیم، پس این شی دارای صورت نوعیه جوهری هست که این آثار را بروز میدن، اون آثار میشه اعراض و عبارزی اون. الان اگر درخت خرما بخواهد در جهان طبیعت یافت بشود، همه چیز میتوانند درخت خرما بشوند یا بعضی از اشیا؟ اگر همه چیز میتوانند درخت خرما بشوند، پس هیچ نظمی و هیچ پیوندی بین گذشته و حال نیست، میشه تصادم. اگر بعضی اشیا میتوانند درخت خرما بشوند نه اشیای دیگر، اون اشیایی که میتوانند درخت خرما بشوند با درخت خرما یه پیوند تکوینی وجودی دارند، رابطه وجودی دارند، نه قرار دادی. این همان است که میگوید این درخت خرما که پدیده ایست وقتی در این حسه یافت شد نه در حسه های دیگر، معلوم میشه بعد این حسه حامل استعداد درخت خرما است نه حسه های دیگر. یا اگر یک فعلیتی بخواهد از یک شی نشأت بگیرد نه از اشیای دیگر، حتما اون شی حامل استعداد اون فعلیت است. یا اگر یه فعلیتی خواست بر یک شیء تاری بشود، اون حامل استعداد این تاری است که این اصل فراگیر است، هم پدیده های جوهری را شامل می‌شود هم پدیده های عرضی. اینه که میگویند کل مادیین فهو کل حادث مادی فهو مسبوق بالماده، کل حادث فهو مسبوق بالماده. ممکن نیست چیزی ماده نداشته باشد، استعداد نداشته باشد، ولی دفعتا در یک امری پیدا باشد، میشه تصادم. جماعت هم همین طور است. این شی حرکت دارد، حرکت جوهری دارد، بنتا کند سالها باید که تا یک تک سنگ بالاخره لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. این چند قرن طول میکشه، اون هسته خورما چند هفته طول میکشه. چند
در قوه هست هنوز به فعلیت نرسیده،
بله دیگه، این کم کم دارد میرسد. این طور نیست که سر چند قرن که رسیده دفعتا عقیق به بار بیاید، که چون هر مرحله مسبوق به استعداد قبلی است، اون استعداد قبلی مسبوق به استعداد قبلی است. پس بین این قافله‌ای که مرکب از قوا و فعلیات است چینش است. هر درجه‌ای مسبوق به درجه قبل است، درجه قبل قوه، درجه بعد فعلیت، و این قافله مرکب از قوه و فعلیت است.
الان یک سنگ هم به عقیق نرسید،
بله،
چینشه
الان این قوه دارد، قوه بعیده دارد نسبت به عقیق، قوه غریبه دارد نسبت به سواره بعدی یا نسبت به حوادث بعدی. قرض اینه که هر جا مسیر اگر جوهر بود، اون آینده اگر جوهر بود سیر سیر جوهری است، اگر آینده عرض بود سیر سیر عرضی است. و ما چون آینده جوهری داریم، یعنی سوار جوهری روی مواد پیاده می شود، پس سیر هم سیر جوهری خواهد بود. این برهان نظری هست، می‌فرمایید از این برهان بگذاریم. اگر نظری هست که بحث می‌شود، اگر نیست که بحث در این برهان ادامه بده، اگر نیست که از این برهان بگذاریم. برهان دیگر بر حرکت جوهر اینه که اون هم نیازمند به یه مقدمه کوتاه است. مقدمه کوتاه اینه که اگر ما دو امر داشته باشیم که این دو امر هیچ کدام بر دیگری حمل نشود، معلوم بشود وجود و عدم هیچ کدام با دیگری در ارتباط نیست و رسیدن به هر کدام بدون رسیدن به دیگری یا قبل از رسیدن به دیگری میسر است. اگر الف و با دو موجود گسیخته از هم بودن که اتحادی هم نداشتن، این الف میتواند بدون با ما با موجود بشود و بالعکس میتوانند با هم موجود بشوند، میتواند یکی ساکن باشد و دیگری متحرک. ولی اگر دو موجود بودن با هم متحد و چون دو موجود متحد نمیتوانن هر دو مستقل باشن، زیرا دو موجود مستقل هرگز اتحادی با هم ندارن، هرگاه دو شیء هر دو موجود بودن ولی با هم متحد بودن و نشانش حمله است، معلوم میشود یکی مستقل است دیگری تابع. چون یکی مستقل است دیگری تابع، دیگری در اصل وجود تابع اولی است، در شؤون وجودی هم تابع اولی است. اگر الف و با دو موجودی بودند که الف مستقل بود و با تابع، همونطوری که با در اصل وجود تابع الف است، در شؤون وجودی هم تابع الف است. یعنی ممکن نیست الف موجود نباشد و با موجود باشد، چون این تابع است. و ممکن نیست الف موجود باشد ولی ساکن، با موجود باشد ولی هم متحرک، زیرا حرکت شأنی از شؤون باست و با خود هر او تابع الف است. چگونه اصل ثابت است و فرع متحرک؟ این مقدمه. این با اون برهانی که در بحث‌های قبل گذشت که علت غریب حرکت باید سیار باشد فرق دارد. اون برهان خلاصش این بود که چون عرض حرکت میکند و عرض محصول طبیعت جوهری است و علت غریب این عرض جوهر هست، ممکن نیست که عرض سیال باشد و جوهر ثابت، زیرا سرپرست یک امر سیال باید یک امر متحرک باشد. این یکی از براهین قبل. و اما این برهان غیر از اون است. این برهان میگوید اگر ما دو موجودی داشتیم که مستقل از هم بودن، ممکن است یکی متحرک دیگری ساکن باشد، ولی اگر دو موجودی داشتیم که یکی اصل بود و دیگری تابع، همونطوری که دیگری در اصل وجود تابع است، در شأن و فروعات وجودش هم تابع خواهد بود. یعنی اگر الف مستقل بود و با تابع الف بود در اصل وجود، در شؤون وجودی خود هم تابع خواهد بود. در نتیجه اگر با بخواهد حرکت کند، تابع حرکت الف. این مقدمه. بعد از این مقدمه اون یکی از یک مقدمه دیگر استمداد میکرد و اون مقدمه دیگر این بود که علت و فاعل غریب حرکت حتما بود متحرک میشه. در برهان اگر مقدمات عوض شد، برهان عوض میشه. در این برهان اصلا سخن از اون نیست که جوهر علت غریب حرکت است، حرکت عرض است و حرکت عرض معلول اوست و بید علت و معلول با سنخیت باشد. وقتی معلول سیال هست، علت با عامل غریب و هم با سیال باشد. اصلا سخن از این اصول نیست. سخن از این اصل است که عرض با جوهر دو وجود جدای از هم نیستن، مثل جوهر و جوهر. اگر ما یک میوه داریم به نام سیب، میوه دیگر داریم به نام گلابی، دو وجود جدای از هم هم. اما اگر یک سیبی داریم شیرین و یک گلابی داریم شیرین، بین شیرینی و سیب یا بین شیرینی و گلابی گسیختگی نیست و استقلال هم ندارن این صفت ها از موصوف هاشون، یکی اصل است دیگری تابع. بین سیب و گلابی هیچ رابطه نیست، دو موجود مستقلن، لذا هیچ کدام بر دیگری هم نمیشن. ولی بین سیب و شیرینی یا بین گلابی و شیرینی اونچنون پیوندی است که اتحادی است که یکی برگری هم شود. میگویم سیب شیرین است، گلابی شیرین است. پس شیرینی با سیب اتحاد دارد، نشانش هم است. اگر اتحاد نمی بود ما هم نمی کردیم. و این که میگویم سیب شیرین است، وصف به حال متعلق موصوف نیست، در حقیقت وصف به حال خود موصوف است. واقعا وصف مال این سیب است و واقعا سیب شیرین است. پس بین شیرینی که یک موجودی است با سیب که موجود دیگر است، اتحاد است و نشانش هم است و استقلال نیست. برای اگه مستقل بود، هرگز یک مستقل بر مستقل دیگر هم نمی شد، چون در هم اتحاد بود. پس بین این صفت شیرینی و بین این سیب که موضوع اوست، اتحاد است و نشانش هم است. و چون اتحاد بین دوتا مستقل نیست، بین دو تا اصل اتحاد برقرار نیست، زیرا دو موجود مستقل هرگز یکی نخواهند بود. پس بین شیرینی و سیب نسبت اصل و فرع است، نه نسبت دو تا اصل اونطوری که بین سیب و گلابی بود. سیب موجودی است بالاصاله، گلابی موجودی است بالاصاله، و هیچ پیوند و اتحادی هم نیست، حمل هم در کار نیست. اما شیرینی سیب که صفت اوست و عرض اوست، آن اینچنان نیست که مانند خود سیب مستقل باشه. عرض اوست، وجودش فی نفسه این وجودش للمحل است. پس این وصف می شود تابع و اون جوهر می شود اصل. اگر عرض تابع است و اگر جوهر مستقل است و اگر این استقلال و تبعیت در وجود است، نه در مفهوم و نه در ماهیت، اون یا ماهیت عرض مستقل است، وجودش فرع است و نامستقل. بنابراین ما باید بین حکم استقلال و اگر جوهر مستقل است و اگر این استقلال و تبعیت در وجود است، نه در مفهوم و نه در ماهیت، زیرا مفهوم یا ماهیت عرض مستقل است، وجودش فرع است و نامستقل. بنابراین ما باید بین حکم استقلال وجودی و استقلال ماهوی فرق بگذاریم. عرض معناش مستقل است، معناش نظیر معنای حرف نیست که معنا مستقل نباشد، مفهوم مستقل نباشد، ولی اگر بخواهد یافت بشود به غیر متکی است. اما حرف معناش مستقل نیست، در دلالت بر معنا مستقل هست معنای حرف، ولی اون مفهوم مستقل نیست، نمیتواند به خود تکیه کند. و اگر بخواهیم اون مفهوم را بفهمیم باید غیر در نظر بگیریم، چون مفهوم استقلال ندارد. و اما عرض این چنین نیست، عرض معناش و ماهیتش و مفهومش مستقل است، ولی اگر بخواهد وجود پیدا کند باید به غیر متکی باشد. رهرم وجود عرض تابع وجود جوهر خواهد و بینشون هم اتحاد است و نشانش حمل عرض بر معروض است. اگر عرض و معروض با هم اتحاد دارن، یکی اصل است دیگری فرع، یعنی جوهر اصل است و عرض فرع، همونطوری که عرض در اصل وجود فرع است، در شؤون وجودی هم فرع است. اگر این عرض بخواهد موجود بشود باید در پرتو و پناه اون جوهر یافت بشود، نه مستقل. این یک. اگر بخواهد رشد کند باید در پرتو رشد جوهر رشد کند. اگر بخواهد تقویت بشود باید در پرتو تقویت جوهر تقویت بشود. ممکن نیست اصل وجود تابع باشد در شؤون وجود مستقل، یعنی این شیرینی در اصل وجود تابع سیب باشد ولی بدون اینکه جوهره سیب رشد کند شیرینی ترقی کند، بدون اینکه جوهر سیب تحولی بپذیرد این وصف شیرینی متحول بشود. این تحول شأنی از شؤون این وجودی است که این وجود به غیر بسته است. چگونه ممکن است در اصل وجود تابع غیر باشد، در شؤون وجود مستقل؟ غیر آرام باشد، این تحول داشته باشد. غیر در همون حد بماند، این تکامل داشته باشد. یعنی این شیرینی یک وصف وجودی است برای این میوه. پس در اصل وجود این شیرینی تابع میوه است. چون تحول و تکامل و اشتداد و مانند آن محرومن از وجود جدان، ولی جزء شؤون وجودی هم نه جدای از او، و این می شیرینی در حقیقت وجودش تابع میوه است، ممکن است در شؤونش مستقل باشه. پس در تکامل وابسته است. اگر بخواهد به مرحله کمال برسد، آیا مستقل است یا تابع؟ خیلی خوب، یعنی خود به خود متحول بشود. یعنی این وجود بسیار خوب
با ترکیب مسجی مثلا
اون می شود ترکیب سنائی، مثل این که ما شکر را با آب در یک جا مخلوط بکنیم، این در حقیقت واحد سنائی است و واحد شیمیایی، شیمی نه واحد طبیعی. این دو چیز است، دو چیز مستقل است، نزدیک هم. حالا ما نتوانستیم ذرات ریز شکر را در آب تشخیص بدیم. این ترکیب شیمیایی است و وحدت شیمیایی دارد، نه وحدت فلسفی و طبیعی.
همون
اون می شود وصف به حال متعلق موصول. این که میگیم آب شیرین است، یعنی ذرات شکری که در اوز شیرین است. اگر میگوییم این سیب شیرین است، مثل آن است که میگوییم این آب شیرین است یا فرق میکنه؟ اگر فرق میکند، فرقش به آن است که اونجا یک وحدت طبیعی است، اینجا یک وحدت شیمیایی. وحدت شیمیایی وصف به حال متعلق موصول است در تحلیل. اگر گفتیم این آب شیرین است، یعنی ذرات ریزی که در اوز شیرین است، نه آب شیرین باشه. آب آب است و اون ذرات ریز شیرین و ما تشخیص نمیدیم.
شیرینی که میگن که اون ذرات شیرینی را میتونن از سیب سبز کنن، یعنی تجزیه و تحلیلش بکنن، میفهمن که این ذره ذره ای که رائحش بهش قائمه و اون ذرهش هم شیرینی و حلاوتش و اون ذرهش هم مثلا چیزی شد.
بله، ولی این سیب که این ذرات را دارد، این ذرات را ازش بگیریم چیزی دیگر میماند یا سیب یعنی همین؟ البته سیب
بله، سیب
سیب تل
نشده، شیرینیت سیب، شیرینیت سیب سر.
بله، حالا این صفت را توسعه بدیم، این صفت رباعی را، ده صفت را ازش بگیریم، چیزی از سیب میمونه؟
دیگه اگر
بنامش
جوهری باشه،
عرض
باشه،
بله
اعراض
را که گرفتیم با جوهر باری که چنین نیست، دیگه سیبی نیمونه. اگر کمیت مدش گرفتیم، کیفیت مدش گرفتیم، این که میگیم سیب یک موجودی بیضی شکل یا کروی شکل یا حرمی شکل یا مانند اون، این مدش گرفتیم، تمام استفادهش گرفتیم. اون صورت نوعیه مستقل است و اینها اوصاف او هست. البته صفت عین موصوف نیست، اما فرع اوست، ولی او با این متحد است. یعنی سیب واقعا شیرین هست. البته می شود این پیوند را قطع کرد، این عرض را از موصوف گرفت. این نه به اون معناست که این شیرینی فصل سیب است. بحث در عرض و معروض است، نه بحث در فصل و نوع. شیرینی عرض برای سیب است، اما شیرینی عرض برای آب شیرین نیست. اگر یه مقدار شکر در آب ریختیم آب شیرین شد، این در تحلیل عرض برای اون نشد، وست به حال موصوف است. ما چون اون آب را با اون ذرات یک جا می نوشیم خیال میکنیم آب شیرین است. آب آب است، اون ذرات ریزی شکر نوشید. در ترکیبات شیمیایی اینطور و در ترکیبات طبیعی نه اینطور است. علی حال اونم اگر مثل این شد از مثال خارج می شود، از بحث خارج می شود، باید به سراغ یه عرضی دیگر رفت که قابل این مناقشه نباشد. اگر یک جوهری و عرض با جوهر اتحاد دارند و نشانش حمله است و معنای اتحاد هم آن است که یکی مستقل باشد دیگری فرد، زیرا دو موجود مستقل هرگز با هم متحد نمی شوند، پس عرض می شود فرع، جوهر می شود اصل، لا فی المفهوم و لا فی الماهیه بل فی الوجود. اگر این استقلال و تبعیت در وجود است نه در مفهوم و ماهیت، پس وجود عرض تابع وجود جوهر خواهد بود و در همه شؤون وجودی خیش نیز تابع وجود جوهر خواهد بود.
یعنی احد و ما تابع هم بالآخر میشه. این نفتی که میشه. اما شیرینی عرض